درس خارج فقه چهارم بهمن 95 استاد محمد جواد شوبری
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که اگر یک متن واحد رو، یعنی دو تا روایت داشته باشیم که با هم دیگه اختلافات داشته باشن، اینکه این دو تا روایت در یک زمان از امام صادر شده باشن و ناظر به یک صدور واحد باشن، و جایی که نه در دو مرحله صادر شده باشن، آیا اینا حکمشون فرق داره یا فرق نداره؟ در واقع ما بحث رو اینجا در این صورتی قرار میدیم که اثبات شده باشد یا ای که ثابت شده باشد که در یک مجلس باشه با جایی که ثابت شده باشد در دو مجلس داره فرقشون چیه، تا بعد حکم صورت شک رو بعدن بررسی کنیم. خب تو جلسه قبل چهار صورت رو ذکر کردیم، چهار تا مثال رو ذکر کردیم، بعد فکر کردم مناسبه که ما 5 تا مثال رو ذکر کنیم، یه مقداری بعضی مثالاش رو ریستر کنیم بهتر هست. حالا میگم مثالاش چیه. یکی اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، که مثال اول، که یکی از متنها لفظ زائدی داشته باشد غیر زائدی بر دیگری داشته باشد. مثال دوم، اعتق رقبتن مؤمنه و اعتق رقبتن متقیه. عادله رو من حذف کردم به دلیل ابهاماتی که در مفهوم عدالت هست و امثال اینا که نسبتش با مؤمنه خیلی ممکنه مبهم باشه. دو تا قید وجود داره، هر دو روایت قید دارن، ولی خارجن این قیدا رابطشون اوخص مطلقه، که هر مؤمنی متقی هست ولی هر متقی مؤمن هست ولی هر مؤمنی متقی نیست.
کاش مثال اولم عوض می‌کردیم، فهمون لا تعتق رقبتن و
نه عبتن. نه این مثال این شکلی
این
نه این شکلی می‌خوایم بگیم اصلا اصلاً این بحث حمله مطلق بر مقید اصلاً در مثبتینه، در این که در غیر مثبتین میاد یا نه یا نمیاد وارد اختلافه. تا توقت رقبت هم مومن اله اینا اون مثبتین اینه که شما میگید، اون در بحث مفاهیمه، جایی که تعارض دوتا به وسیله مفهوم باشه نه بحث حمله مطلق بر مقید. اینا با هم دیگه فرق داره. حالا مثال سوم، اعتق رقبتم مؤمنه و اعتق رقبتم خادمه، که بین هر دو قید دارن ولی رابطه این قیدها عموم خصوص من وجهه. مؤمن میتونه خادم باشه، خدمتگزار باشه، میتونه خدمتگزار نباشه. خادم هم میتواند مؤمن باشه یا مؤمن نباشه، عموم خصوص من وجه رابطه شون هست. این صورت سوم. صورت چهارم پنجم همون مثالای قبلی اعتق رقبتن. این در واقع صورت دوم رو من دو صورت کردم، اون یه قدری ابهام داشت چون بعضی صورتاش وقلا بقیهش همون صورتهای قبلیه و بست دست شما درد نکنم. خب اون صورت اول اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه که حکمش گذشت، گفتیم که اگر تو دو مجلس باشن بحث حمله مطلق بر مقید اینجا مطرح هست، حالا به هر بیانی که حمله مطلق بر مقید رو بیان میکنه، اما در یک مجلس باشه دیگه بحث حمله مطلق بر مقید نیست، بحث یا از باب زیادت فقه هست. اگر یعنی در واقع اون دو بحثی که سابق گفتیم که آیا اون کسی که اعتق رقبتن میگه شهادت عدم داده است بر نبودن مؤمنه یا شهادت عدم نداده است، و بر فرض که شهادت عدم داده باشد، آیا بین این شهادت سلبیش با اون شهادت اثباتیش تعارض هست یا شهادت اثباتیه مقدم هست بر شهادت سلبیه؟ که اون دو تا بحثی بود که سابقا به تفصیل بهش پرداختیم. و در اینجا هم فرقی نیست که راوی دو روایت یه نفر باشن یا راویشون دو نفر باشن. جایی که احراز بکنیم که در یک مجلس است بحث حمله مطلق بر مقید نمیاد، جایی که احراز کنیم در دو مجلس است بحث حمله مطلق بر مقید میاد، من غیر فرق بین اینکه راوی روایت یکی باشه یا راوی روایت. بله حالا بعد میگیم این در بحث اثباتی قضیه، در اینکه شک بکنیم یا شک نکنیم، استظهار کنیم یا استظهار نکنیم، اون بحث وحدت راوی تعدد راوی اثر گذاره، ولی در اینجا اثری نداره. مثال دوم، اعتق رقبتن مؤمنه و اعتق رقبتن متقیه باشه بود. تو این مثال در جایی که دو تا دلیل باشن بحث حمله مطلق بر مقید نمیاد که اینا رابطه شون عرض کنم. البته این مثال بحث حمله مطلق بر مقید میاد به یه معنا، چون بحث متقیه نسبت به مؤمنه یک نوع مقیدش هست، حمله مطلق بر مقید اینجا هم هست که ما بگیم مؤمنه رو حمل کنیم به متقیه، ولی اون بحثای دیگه نمیاد. اگر در یه مجلس باشن این بحث شهادت عدمیه و اون بحثایی که اونجا بود نمیاد، چون رابطه بحث شهادت عدمیه به الفاظ کار داره. آیا فرض این هست که یکیشون این لفظ زائد رو میگه بود، اون میگه لفظ زائد نبود، بحثشون به الفاظ کار داره؟ این که آیا شهادت به نبودن اون لفظ میدهد یا نمیدهد، اون بحثا نمیاد به اون شکلی که قبلا گفتیم. نه، وگر اون به یه نحو دیگه ای، به نحو دو تا شهادت سلبیه، چون بحث دو تا شهادت سلبیه باشه خود اون اونا با همدیگه تعارضاتی دارن، اون یه مدل بحث دیگه میاد که اون مدل بحث خیلی روشن هست که اینا تعارض دارن، چون اونجا یک شهادت سلبیه با یه شهادت ایجابیه است، محط تعارض اینجاست. جایی که دو تا شهادت سلبیه باشه در اینکه اینا تعارض دارن خیلی روشنه، یکی به این لفظ نقد کرده یکی به این لفظ نقد کرده، اینا در اینکه متعارض میشن بحث اونچنانی این نداره. اون بحثایی که هست در جایی هست که یکیشون یه لفظی رو داره زیادت و ثقه، اون یکی یه لفظ زائد داره، یا دوران هم بین نقیصه و زیاده، اما دوران هم بین زیادتین، یکی به این شکل نقل کرده یکی به این شکل نقل کرده، اینا در این که متعارض هستن با هم بحث چیزی معمولا نداره. اینا بحث دلالت یعنی اون کسی که میگه اعتق رقبتن مؤمنه شهادت سلبیه داره در این که متقیه رو به کار نبرد، و اون یکی که میگفت متقیه شهادت سلبیه داره که مؤمنه به کار نبرد، همین شهادت سلبیه با هم تعارض دارن. دیگه اون شهادت ایجابیه و امثالینا که اون بحثا هست به اصطلاح چیز نه، حالا اون یه بحث دیگه این هست که نفی ثالث میکنه یا نفی ثالث نمیکنه، اونا اون یه بحثای دیگه است که در جای خودش باید بحث شه. اصلا به طور کلی متعارضین آیا نفی ثالث میکنن یا نفی ثالث نمیکنن، این بحثا اینا متعارضن، احکام متعارضین باید در موردشون بار میشه. متعارضین همیشه یه بحث کلی در موردش این هست که خودشون حجت هستن یا خودشون حجت هست نیستن به تعیین، یه بحث هم این هست که نسبت به نفی ثالث چه حکمی دارن. داخل در اون بحث هست دیگه،
در مجلس مباحث در اختلاف در برداشته، یعنی یه جور مثلا کسی متقی برداشت کرده دیگری مؤمن برداشت کرده، حالا بعد
نه حالا اونو اجازه بدید بعد عرض میکنم. اگر احتمال بدیم که در واقع یکی از اینا چیزایی است که یک نوع نقل به معنای همدیگه تلقی نمیشن، یعنی در واقع اگر مؤمنه باشه امام علیه السلام متقیه باشه طرف مؤمنه نقل کنه اشتباه کرده، اگر مؤمنه باشه طرف متقیه نقل کرده باشه اشتباه کرده، یعنی دوران هم بین خطأینه، یعنی ما اونجا همین نکته از منشأ تعارض میشه دیگه، یعنی ما میدانیم یکی از اینها در برداشت اشتباه کرده. حالا نه اون صحبت صحبت بر خصوص لفظ نیست، اون که من میگم به لفظ متقیه آمده یا نه، شاید مؤمنه نبوده، لهو ایمانون بوده، یه لفظ دیگه. ولی مضمونی که امام علیه السلام اینجا قید کرده قید ایمان بوده، اون یکی میگه مضمونی که ذکر کرده بوده قید تقوا بوده. من این خود همین منشأ تعارف میشه. در نقل معناها میشه، مشکل نداره، اون خیلی مهم نیست، اون جهتش لازم نیست بحث زیادت فقه رو فقط در جایی که نقل به لفظ هست معنا کنیم. در جایی که نقل معنا هست دو تا روایت هستن که یکیشون نقل معنای دیگریه، ولی یه اضافه هم داره، یه معنای بیشتری رو نه معنایی که هیچ لفظی نداشته باشه، بله اونو نمیگیره. بله خب نه ممکنه مثال دیگه پیدا کنید. من الان این 5 تا مثال رو چیز کردم، نه حالا این مثال رو زدیم، حالا مثال دیگه هم میشه فرض کرد. و
مثلا دلیلی که سور مثلا 60 اومایی که بگه سور 50
نمیشه، اون در واقع دو تا عبارت مختلفه دیگه، اونش تفاوت جدی نداره. سعی کردم مثال هایی باشه که یه نوع تفاوت نسبتاً قابل توجه داشته باشه. خب این هم دومی. اما سومی یکیش اعتق رقبتن مؤمنه است که اعتق رقبتن خادمه است. اینجا چون رابطه مؤمنه و خادمه اون خصوص من وجهه، بحث حمله مطلق بر مقید نمیاد اگر دوتا باشه. و از این طرفم بحث چیز نمیاد، بحث این که اصطلاح زیادت و ثقه و اینها نمیاد. ولی اینجا نکته‌ای که در وجه چهارم میگیم که بحث تخییر، ممکن اینا جمع عرفی بکنن اعتق رقبتن مؤمنه و اعتق رقبتن خادمه، بگیم که اینا جمع عرفی دارن به این که احد القیدین کافیه، اعتق رقبتن مؤمنه تعین قید ایمان رو به ظهور داله، کفایت قید ایمان رو به صراحت، اعتق رقبتن خادمم تعین قید خدمت رو به ظهور قائله، کفایت قید خدمت رو به صراحت. به ظهور هر، به صراحت هر یک از این دو دلیل از ظهور دلیل دیگه رفیت میکنیم، حکم میکنیم که این رقبه یا باید مؤمن باشه یا خدمتگزار باشه، احد الامرین مثلا کفایت میکنه. خب این هم یه جور که این اگر وحدت داشته باشه این بحثا نمیاد، این بحثا عرض کردم این چون بحث جمع عرفیه، در واقع این که از ظهور هر یکی از چیز دیگری رفعیت میکنیم، این در جایی هست که دوتا دلیل مستقل باشن، جدا باشن. ولی اگه دوتا دلیل با هم باشن این بحث اینجور جمع عرفی در موردش نمیاد. در فرض احراز تعدد مجلس این نه جمع عرفی مطرحه، ولی در فرض احراز وحدت مجلس این جمع عرفی راه نداره دیگه. اینا تعارض کامل دارن دیگه، تعارض دیگه. خب چهارمی اعتق رقبتن و سم ستین مسکینا، این هم شبیه همون سومیه، این همونه. اگر در دو مجلس باشن، در دو مجلس باشن میشه اینها را حمله به تخییر کرد، ولی در یک مجلس باشن اینها با همدیگه تعارض دارن. نمیدانیم اون لفظی که امام علیه السلام فرمود اعتق رقبتن بود یا لفظی که امام علیه السلام فرموده سم ستینه مسکینا هست. تو این چهار صورت وحدت و تعدد راوی تأثیری نداره، ولی صورت پنجم که اعتق رقبتن و یستحب و ادخل رقبه، ممکنه بگیم که تعدد و وحدت راوی فرق داشته باشه. اعتق رقبتن اگر در دو مجلس باشن میشه به قرینه یستحب و ادخل رقبه اعتق رقبتن رو حمله بر استحباب کرد، ولی اگر در یک مجلس باشند، در یک مجلس باشند دیگه بحث حمله بر استحباب، نمیدونیم لفظی که از امام علیه السلام صادر شده اعتق رقبتن بوده یا یستحب ادخل رقبه بوده. بنابراین بحث جمع عرفی به اون شکل نمیاد. بله یه بحث دیگه اینجا میاد، اون اینه که چون یکی از اینا نقل معنای دیگری هست، آیا اصل این هست که ما بگیم که نقل به معنا علی وجه صحیح رخ داده، یا اینکه باید بگیم که اونی که خلافه، چون در واقع ما وقتی اعتق رقبتن و حمله بر استحباب میکنیم در واقع میخواییم بگیم یک قرینه بر استحباب بوده است که اون قرینه استحباب ذکر نشده است، اون قرینه بگیم مثلا اصل این هست که اون قرینه استحباب همراه کلام ذکر بشه، اینجا ذکر نشده است دیگه، داخل در اون بحث هست و اینها. من فکر میکنم اینجا فرق است بین این که یه راوی مطلب رو نقل کرده باشه، یه راوی نقل کرده باشه احتمال این که اشتباه در فهم داشته باشه ضعیفتر از احتمال این که اون قرینه رو نقل نکرده باشه. من اینجور تصور میکنم فرق اوغلاهن بین وحدت راوی و تعدد راوی، اگه متعدد باشن نه دوتا چیز مختلفه، یا این راوی اشتباه کرده یا اون راوی اشتباه کرده، دوتا اشتباه از دوتا راوی مختلف، تصور میکنم اینا با هم دیگه فرق داشته باشن. حالا خیلی قانونه نمیتونم خیلی چیز کنم، ما تصور حالا میگم اینا بحثاییست که خیلی هاش اصلا نشده
و...
یعنی اگر ابی بصیر یه بار گفته اعتق رقبتن، یه بار از ابی بصیر نقل شده گستحب با ادخل رقبه، و میدانیم که هر دو هم مربوط به یک نقله، که دیروز مثال زدم حدیث تسلیس رو از نعمان ابن بشیر، شعبی از نعمان ابن بشیر نقل میکنه، شاید 20 رقم عبارت از نعمان ابن بشیر ده، 21 تو من فهرستی که چیز کردم 21 تا نقل مختلف از نعمان ابن بشیر، البته نه اینکه تفاوتش خیلی جدی باشه ها، بعد یه کلمه دو کلمه دیگه 21 جور در اومده از توش، ولی به هر حال بعضیش واقعا تفاوتش جدیه، بعضیش مثلا یکیش میگه هم الله محارمه، یکیش میگه هم الله معاصی، بینم خب محارم و معاصی فرق هست، یکیشون میگه وقف الحرام، یکیشون میگه وقف نمیدونم، یه تعبیراتی که داره کاملا متفاوت هست و اینها. عرض کنم خدمت شما اونجا در واقع این که راویشون یکی باشه یا راویشون متعدد باشه من فکر میکنم فرق داشته باشه، در جایی که راوی واحد باشه آدم قرینیت وحدت راوی برای اینکه نقل به معنای همدیگر رو به اصطلاح قرینیت داشته باشه، برای اینکه یه جور معنا کنیم که اینا معناشون یکسان باشه شاید بیشتر باشه. البته یه نکته کلی رو من اینجا عرض بکنم، یه بحث کلی اینجا وجود داره که اگر حالا مثلا یک حادثه ای رو، همین حادثه قضیه سمرت ابن جندب که قاعده لا ضرر در موردش وارد شده، به سند صحیح لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین نقل شده، به یک سند غیر صحیح همین قضیه نقل شده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا علی مؤمنین اصلا هیچ کدوم نداره، آیا اینجا صحت سند لازم هست یا جایی که ما میدانیم یک حادثه واحد هست و دایی اغلایی بر این کم و زیاد کردن اینجوری نباشه؟ اینجا ممکنه ما بگیم اینجا دیگه بحث صحت سند رو هم خیلی دنبالش نباید کرد، صحت و روایت ضعیف و سند هم که ما میدانیم این تفاوتهاش، این رو حاجاها تو بحث لازرر اشاره میکردن که ما تو این بحث اختلافاتی که تو این نقل ها هست خیلی دنبال صحت سند نباید باشیم، چون اصالت عدم الخطا فقط در مورد آدم های ثقه نیست، اصالت عدم الخطا یک اصل عامیه. جایی که ما یقین داریم تعمد کذب نیست. تعمد کذب رو خب جایی که شخص چیز نیست به اصطلاح ثقه نیست خب نمیاد، ولی در جایی که اگر تغییری رخ داده باشد ناشی از خطا راوی است، ناشی از خطا راوی است، این تغییرات رو خیلی نباید بهش توجه کرد. اینه که میگم نکته داره، من اینو داشته باشید تو بحث‌های آینده میخوام ازش استفاده کنم. تو ریزکاری‌های این چنینی، ریزکاری‌های این چنینی ها، البته بعضی وقتا تو بعضی ریزکاری‌ها ممکن اصلا خودمون ریزکاری مد نظر طرف باشه، این دیگه جا به جا فرق داره که فرض کنیم نه حالا ولو به حسب نوع ریزکاریه، ولی در مورد اون شخص خاص اصلا به این ریزکاری عنایت داره و امثال اینها. مثلا عرض کنم خدمت شما این روایتی که دیروز خوندم، من رد عادیت ما این او نارن، تو نقل ابوالبختری اضافه داره، میگه من رد عادیت ما این او نارن او عدوفن یا عدو المسلمین، عادیت عادیت عدوفن، این رو هم اضافه داره. این ممکن اصلا روی این عنایت داره، میخواد جهادایی که اون زمان ها انجام میشده تشویق، یعنی یک نوع چیزه، چون یه مقداری ابوالبختری جنبه قاضی‌القضات بوده برای اینکه تشویق کنه افراد رو برای جهاد و اینها، میگه فقط دنبال آتش نشانی نباشید و جبههای جنگ و اینها برید امثال اینها. این انگیزه هایی که ابوالبختری توی این قضایاش ممکنه داشته باشه اینا رو کنار هم آورده باشه، این اینجور نیست که این اضافه و کم انگیزه بر کذب در موردش نباشه، ولی بعضی چیزا آدم میدونه که اینا انگیزه نداره، حالا به اصطلاح لا ضرر و لا ضرر فعل اسلام باشه یا چیز یا علی مؤمن اینا، حالا علی مؤمن اینا هم اونا بعضیش ممکنه تو علی مؤمن یه خصوصیتی وجود داره، ممکنه شخصی بگه دایه برکس ممکنه وجود داشته باشه، مثلا این روایت فقط مربوط مؤمن بوده اونو حذف کردن به دلیل اینکه بگن که لازم نیست ایمان باشه، ایمان یک گروه خاصیه، در حالی که این حالا اوناش بحث صغرویشو نمیخوام بحث بکنم، ولی به طور کلی اگر در جایی تفاوت نقلین احتمال دایی بر کذب در ریزکاری ها نباشه، اینجا دیگه این بحث عرض کنم خدمت شما اون بحث ها نمید. یک نکته ای رو گاهی اوقات تو کتاب های رجالی هست، من احتمال میدم ناظر به این مطلب باشه، گاهی اوقات میگن روایت فلان کس حجت نیست مگر یک روایت دیگه ای به این مضمون وجود داشته باشه. و بحث اینه که مگر روایت دیگه وجود داشته باشه که به این روایت این چی کار داریم؟ مگر روایت دیگه وجود داشته باشه الا یکون لهو شاهد من روایت آخر فلان، یعنی چی؟ من احتمال میدم مرادش اینه که مگر یه روایتی داشته باشه که این روایت همین مضمون رو داشته باشه، ممکنه بعضی ریزکاری ها تو این باشه که تو اون روایت ها نباشه، ولی در جایی که اصل روایت از جای دیگه نیامده باشه نمیشه به قولش اعتماد کرد، ولی جایی که اصل روایت باشه ولی یه ریزکاری هایی باشه که این ریزکاری ها رو فقط این متکفل شده باشه، اونجا قول این معتبر هست، ناظر به این بحث کنونی ما باشه. خب این حکم این سورت ها تا اینجا، اینجا اینا همه تا اینجا این پنج سورت رو رو مبنای معمول آقایون مشی کردیم. ما در بحث حمل مطلق بر مقید به گونه دیگری مشی می‌کردیم که تا حدودی تو فرمایش حاج آقام اشاره هست، البته با یه تفاوتی که تو بحث ما این تفاوت خودش نشون میده. حاج آقا تو بله
قضیه این که غیر سره هم اصالت عدم خطر در
برایش جالب میشه وقتی توصیف میکنن غیر از اینکه حالا کذبشو دارن نفی میکنن ضبط بودن فرد هم شهادت میدن.
نه ضابط بودن یه بحثه، ما فرض این هست که نه فرض این هست که شخص ثقه نیست ولی ضابط بودن رو باید احراز بکنیم. ضابطیت طبق اصله
آدم
ضعیف
مثلا،
نه آدم
ضعیف
نه آدم ضعیف ممکنه دروغگو باشه ولی ضابط هست. ضبط غیر از چیزه نه، حالا بحث این که ضبط رو چجوری میشه احراز کرد، اینا میگن اصل عدم اصل ضبط راویه، یعنی اصل عقلایی وجود داره که خطا شخص از متعارف بیشتر نباشه. این که شخص غیر متعارف باشه اساسا این بحث اصالت و ضبط بازگشت میکنه به یک اصل کلیتر، اصالت متعارف بودن. خیلی از اصول لفظی ما بازگشت میکنه به اصالت متعارف بودن. اصالت و ظهور شاخه‌ای از این اصل اینا میگه نیازی نیست. اینا میگن در بحث اثبات یه بحث مفصلی در بحث صیغه است تو درایه که در مورد ثقه ما چجوری میتوانیم ضابطیت رو اثبات کنیم. ضابطیت رو بعضی از خود ثقه ضابطیت رو در میارن، یه بیان هست، یه بیان این هست که نه ضابطیت رو اصل عقلایی ضابطیت رو اثبات میکنه و اینا. حالا اونا تفصیلاتش تو بحث. خب عرض کنم حاجو تو یکی از بحثایی که آدرسشو دادم، آدرس دوم بحث جلد 4 صفحه 1192 درس شماره 133، اونجا یه بحثی از حقیقت حمل مطلق بر مقید و مبناهایی که در حمل مطلق بر مقید هست و متعرض شده مفصل که من به تفصیلش نمیرسم. ایشون مبنایی رو که اونجا متمایل بشدن ذکر میکنن، میگن ما متمایل به این هستیم که حمل مطلق بر مقید بازگشت به این میکنه که همراه مطلق قرینه‌ای بوده است که اون قرینه ما نرسیده است. میگن خب اگر ما این مبنا رو بگیم بین این که متصل باشه یا منفصل باشه فرق نداره، چون منفصل هم برای این ما حمله بر مطلق بر مقید میکنیم که از منفصله کشف میکنیم که از در متصله یه قرینه بوده به ما نرسیده. بنابراین حالا چه عرض کنم در همین بیان اگر بیان تام می باشه در جایی هم که از یه مجلس واحد حکایت بکنن هم میاد دیگه، این تفاوتی نداره بین این که به اصطلاح مجلس واحد باشه، چون مجلس متعدد هم به اعتبار مجلس واحد اعتبار داره. اون مقید چون کشف میشه که در اون مجلس اولیه هم قید بوده است صلاحیت تقیید داره، بنابراین بین این که وحدت داشته باشه و تعدد داشته باشه اینا فرقی نمی کنن. خب اگر این مبنا باشه همینجور از کجا می فرماید. ولی من یه مبنای یه مقداری چیزتر میخوام عرض کنم، اون اینه که ما ممکنه بگیم که از مقید ما کشف نمی کنیم که حتما همراه مطلق بوده، کشف میکنیم یا همراه مطلق بوده یا منفصل از مطلق ولی قبل از وقت عمل. چون یه مشکل اینجا وجود داره در بحث حمل مطلق بر مقید، اون مشکل این هست که چطور میشود که مطلقی رو بگند و مراد جدی بر طبق مقید باشد و مقید بعد وقت عمل صادر شده باشد. تأخیر بیان از وقت حاجت مشکل عقلی دارد، قبح عقلی داره و مشکل هم این رو چجوری ما میتونیم حل کنیم امثال اینا. و این نمیدونم بعضا میگن شاید مسئله در تأخیر بوده، معنای مسئله در تأخیر اینه که حکم اولیه بر طبق مقید نبوده، معنای مسند در تأخیر این هست، ولو به جهت مسند تأخیر حکم فعلی بر طبق مطلق نبوده، اون حل مشکل نمی کنه. و خیلی ها اینجوری خواستن مشکل رو حل کنن، مشکل حل نمیشه که، باید از راه حل های دیگه ای مشکل رو حل کرد. نمیخوام حالا وارد تفصیل اون بحث بشم. غرض من این هست اگر ما مشکل رو اینجوری دیدیم، گفتیم حمله هاجام تو این بحث اشاره میکنن که برای حل این مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت راه حلایی هست، که یکی از راه حل ها راه حل نیست که ایشون اشاره میکنن که ما از مقید کشف بکنیم که همراه مطلق وجود داشته باشه که اصلا در کنارش وجود داشته با اینها. ما عرض میکردیم نیازی نیست حتما فرض کنیم که کنارش بوده، چون کنار بودن گاهی وقت محظورات خاصی داره که به این راحتی نمیشه بهش ملتزم شد. ممکنه ما بگیم که قبل از وقت حاجت اون غیب بیان شده بوده، ولو به بیان منفصل، ولو به بیان منفصل وجود داشته، ولی اون بیان مقیدی که قبل از وقت حاجت بوده اون به ما نرسیده. و این نکته ای را ما عرض می کردیم که خیلی وقتها این مطلب که هرچی روایت بوده همه این روایت ها به ما رسیده، به این نحو کلی ما خیلی نمیتونیم ازش دفاع کنیم، ولی این که مضامین روایات، عمده مضامین روایات وارد شدن، این رو تا حدود زیاد قابل دفاع هست. بنابراین ممکنه یه روایت به چند سند نقل شده باشه، بعضی سندهاشو نقل کرده باشن و اکتفا کرده باشن به این سندها، بقیه سندهاشو نیاورده باشن. این خیلی طبیعیه. یعنی یه موقعی من مقایسه می کردم محاسن برقی رو تو بعضی بابا مثل کتاب سفر کافی، کتاب دواجن و بعضی از بابهای کافی که پیداست که از محاسن گرفته، قرار هم شواهد روشنی داره. اگه نگاه بکنید ببینید که مثلا تو محاسن شما میبینید که 20 تا روایت وجود داره، ولی این 20 تا روایت 10 تا مضمون داره، 20 تا نیست، 10 تا مضمون داره. از این 10 تا مضمون 9 تاش تو کافی اومده. یعنی مقدار مضامینی که تو کافی نیامده باشه خیلی کمه، ولی مقدار روایاتی که نصف روایت، نصف بیشتر روایت نیامده، ولی مضمون منفردش فقط یه دونه است مثلا از 20 تا. خیلی، یعنی اینه که عملا احتمال نرسیدن روایت جدید کمه، ولی احتمال نرسیدن مضمون جدید، مثلا بخوام احتمال نرسیدن مضمون جدید کمه، ولی احتمال نرسیدن روایت جدید اینقدر کم نیست. بنابراین این احتمال کاملا جدیه که همین قیدی که ما داریم، این قید از اون فرض کنید یه روایت مطلق از امام صادق نقل شده، روایت مقید از امام رضا نقل شده، خب مشکل این است که توی این فاصله 100 ساله که این بین هست، بر طبق مطلق باید عمل می شده، بر طبق مقید باید عمل می شده، و اون مشکلات تأخیر بیان از وقت حاجت. ما میگیم از روایت امام رضا کشف میشه که یه روایتی از هم از امام صادق وارد شده بوده به این مضمون، اون روایت امام صادق به ما نرسیده. اینجوری که همون روایت مقید دیگه، همون مضمون مقیدی که الان از امام رضا هست، اون مضمون مقید از امام صادق هم نقل شده بوده، ولی اکتفا کردن به روایت امام رضا، روایت مقیدی که از امام صادق بوده رو نیوردن. بنابراین تأخیر بیان از وقت حاجت رخ نداده. این خیلی قابل دفاع تر از اون قبلی هست. اون قبلی رو اینقدر نمیشه به راحتی
چی؟
مقیده، دوتا مقید داریم. من
اینکه مادن روایت امام صادق میفرمایی که اصلا دوتا روایت یکی توی
اینجور نه، اینجور نیست که عرض کنم، چون مضمونش مختلفه دیگه. از مطلقات اون چیزه، اون مطلقی که از امام صادق نقل کردم، از مقیدات هم یکی رو انتخاب کردم، مال امام رضا رو انتخاب کردم دیگه، یا متنش بهتر بوده. حالا انتخاب روایات ها خیلی وقتا یا به خاطر اینکه سند بهتره، یا به خاطر اینکه متنش روشن‌تره، یه نکات دیگری در انتخاب وجود داره. فقط نمیخواستم مشکل ما رو حل کنم، یه حمله بزرگ بر مقید رو بتونیم بکنیم.
روایاتی که استفتاح میکنه از امام، این خودش خلاف ظاهر نیست، استفتاءه.
حالا اونش بحث داره، خیلی بحث داره، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم که چرا ما این مبنا رو انتخاب کردیم امثال اینا. اینا یه بحث، حالا اون بحث روایت استفتایی غیر استفتایی ما آمیز مهدی اصفهانی حرفا داره، آقای شهیدی ایجاد عبارتهای مختلف این آقایون رو آورده، بحثای خیلی مختلفی داره، خیلی بحث داره. من نمیخوام حالا من دارم علل مبنا بحثا رو پیش میکشم.
اگه مالی فصل باشه باز مشکل حل نمیشه، چون تو خود زمان امام صادق هم تا زمانی که اون
نه منفصل قبل از وقت عمل بحث اینه. ما بخواییم بگیم قبل از وقت عمل این صادر شده. حالا عرض من اینه، بذارید نتیجه گیری رو بکنم بحث رو ببندم. بحث من این هست که اگر ما بحث منفصل رو پیش کشیدیم دیگه بین متصل و منفصل فرق میشه دیگه، یعنی اینکه ما در واقع شبیه همون مبنای قوم میشه، شبیه همون مبنای قوم میشه. ما در واقع اگر اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه منفصل از هم نقل شده باشه، اعتق رقبتن مؤمنه قبل از وقت عمل صادر شده که از روایت صادر شده بعد از وقت عمل ما کشف کردیم که قبل از وقت عمل هم یک اعتق رقبتن مؤمنه بوده. این وقتی دوتا مجلس شدن صلاحیت حمل مطلق بر مقید پیش میاد دیگه، دقیقا مثل همون مبنای قوم میشه. اینجا فرق داره بین این که توی یه مجلس باشن یا تو دو مجلس باشن. توی یه مجلس باشن دیگه بحث حمل مطلق بر مقید نمیاد، ولی تو دو مجلس باشن بحث حمل مطلق بر مقید میاد. حالا این یه اجمالی بر این بحث بود. یه تأثیر دیگه ای این بحث ما وحدت و تعدد در مسئله شمول اخبار علاجیه داره، اون رو هم حالا فردا در مورد صحبت میکنیم. این بحث رو میبندیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اینکه بعدش تغییر خورده یه احتمال شمیده که اصلا اول اطلاق نداشته از همه
اول. اونم یه بحث دیگه گفتم دیگه.
من اصلا مطمئن نیستم.